تصور کنید مورد اعتمادترین و بی صدا صدا ترین کارمند شما توی سازمان در واقع یه جاسوس دو جانبه است.
یه جاسوس با بالاترین سطح دسترسی ممکن.
دقیقاً، کسی که تو سکوت مطلق به تمام ایمیل های محرمانه، فایل های استراتژیک و دیتابیس های شما دسترسی داره و همه اونا رو تو کسری از ثانیه برای غریبه میفرسته.
و بدترین قسمتش اینه که سیستم های امنیتی اصلاً متوجه این سرقت نمیشن.
آره، ولی قسمت وحشتناکتر ماجرا میدونید چیه؟ اینه که شما خودتون فقط با یک کلیک ساده روی یه لینک کاملاً معمولی درهای سازمان رو بروش باز کردید.
خب راستش این دیگه یه سناریوی بدبینانه برای فیلم‌های علمی تخیلی نیست. این دقیقاً همون واقعیتیه که معماری امنیت سایبری رو تو این چند هفته اخیر به لرزه درآورده.
سلام و خیلی خوش اومدید به این بررسی عمیق. امروز قراره درباره یه تغییر پارادایم وحشتناک صحبت کنیم. نقصی به اسم ایجنت فورجر.
نقص ایجنت فورجر یا همون ایجنت فورجر که نشون میده زیرساخت‌های ما در برابر تهدیدات هوش مصنوعی چقدر شکننده هستن.
درسته. ما امروز اینجا نشستیم تا گزارشات امنیتی رسانه تکین گیم رو که بر اساس کشفیات تیم زنیتی لبز منتشر شده کالبوت شکافی کنیم. مأموریت امروز ما اینه که بفهمیم چطور یه لینک فیشینگ میتونه یه هوش مصنوعی نفوذی رو تو قلب سازمان شما مستقر کنه.
و البته اینکه چرا فایروال‌های چند میلیون دلاری در برابر این نفوذ کاملا کور عمل میکنن.
آره، و در نهایت میخوایم ببینیم مدیران چطور میتونن از زیرساختاشون محافظت کنن. خب بیایید این موضوع رو باز کنیم. بیا از خود مکانیزم حمله شروع کنیم تا ببینیم زیر کاپوت چه خبره.
بهترین زاویه برای ورود همینه. ببین، ما دیگه درباره دانلود شدن یه ویروس ساده روی لپتاپ حرف نمیزنیم.
نه اصلا.
اینجا پای تسخیر شدن هویت دیجیتال تو امن‌ترین لایه‌های ابری وسطه. گزارش‌ها یه نقص حیاتی رو تو سیستم ایجنت بیلدر پلتفرم چت جی پی تی نشون میدن.
من میدونم که ایجنت بیلدر همون بخشیه که سازمان‌ها باهاش دستیارهای هوش مصنوعی سفارشی میسازن، اما تو گزارش یک کلمه بود CSRF. این اصطلاح بیشتر شبیه یه آسیب پذیری باستانی از دوران وبلاگ‌های دهه 80 یا 90 خورشیدی نیست؟
خب ظاهرش قدیمیه. آره، مخفف جعل درخواست میان وبگاهی هستش، ولی اینجا به مرگبارترین شکل باز تولید شده.
یعنی چطور؟
اگه بخوام سادش کنم، تو این نوع حمله مرورگر شما فریب میخوره تا یه دستوری رو از طرف شما و با اعتبار شما صادر کنه.
خب قدیما هکرها از این روش استفاده میکردن که مثلا رمز عبور را عوض کنن، درسته؟
دقیقاً. اما حالا ازش استفاده میشه تا مرورگر شما بدون اینکه اصلا متوجه بشید دستور ساخت یه ایجنت یا دستیار هوش مصنوعی مخرب رو به سرورهای اوپن ای آی بفرسته.
صبر کن. پس بذار ببینم درست متوجه شدم یا نه. وقتی من کارمند پشت سیستم نشستم و وارد اکانت سازمانی چت جی پی تی خودم شدم، مرورگر من از قبل کلیدها و مجوزهای لازم رو داره؟
کاملا درسته.
حالا هکر یه نقشه مخفی به مرورگر من میده و مرورگر من چون به من اعتماد داره ببونه این که از من بپرسه اون دستیار مخرب رو میسازه.
آره، همه چیز با یه لینک URL شروع میشه. مهاجمان یه لینک میسازن که در ظاهر مستقیماً به دامنه رسمی chatgpt.com اشاره میکنه.
خب این تویی که خیلی عادی به نظر میرسه.
در ظاهر بله، اما پشت پرده و تو پارامترهای پنهان این لینک دستورات خیلی پیچیده ای جاسازی شده.
چه جور دستوراتی؟
مثلا اینکه یه ایجنت جدید بساز، این پرامپت های مخرب رو با عنوان دستورالعمل پایه بهش بده و مهمتر از همه یه وب هوک اختصاصی براش تعریف کن.
اینجا باید حرفتو قطع کنم. گفتی وب هوک. برای کسی که شاید درگیر مفاهیم زیرساختی نباشه، ما دقیقا داریم درباره چی حرف میزنیم؟ یه جور خط تلفن مستقیم بین هوش مصنوعی مخرب و سرور هکر؟
اتفاقا تشبیه خیلی خوبیه. فرض کنید وب هوک یه سرویس پست خودکار و بی سر و صداست. هکر به ایجنت میگه هر وقت به یه فایل جدید یا ایمیل محرمانه دسترسی پیدا کردی،
یه کپی ازش بفرست.
دقیقاً، به صورت خودکار یه کپی ازش بسته‌بندی کن و بفرست به یه آدرس اینترنتی خارجی. و این کاملاً تو پس زمینه اتفاق میفته.
ولی چیزی که اینجا با عقل جور در نمیاد رفتار کاربره. میدونی ما سالهاست که تو سازمانها کلی پول و وقت صرف آموزش امنیت سایبری و شبیه‌سازی فیشینگ میکنیم.
آره، اولین قانونم اینه که روی لینک ناشناس کلیک نکنید.
پس چطور کارمندهای حرفه‌ای که این آموزش‌ها رو دیدن باز هم تو این تله میافتن؟
راستش ریشه این اتفاق تو روانشناسی و سوگیری‌های شناختی ذهن ماست. تو فیشینگ کلاسیک هکرها با فریب بصری سعی میکنن شما رو گول بزنن.
آره، مثلا ایمیل میاد که یه حرف دامنش با دامنه اصلی فرق داره، ذهن آدم این تناقض رو میبینه و زنگ خطرش به صدا در میاد.
دقیقا همینه. اما تو حمله ایجنت فورجر این معادله کاملا عوض شده. اونا از اعتماد مطلق کاربر به دامنه تایید شده اوپن ای آی سوء استفاده کردن.
از یعنی وقتی کاربر به نوار آدرس مرورگر نگاه میکنه، قفل سبز رنگ امنیتی و آدرس واقعی سایت رو میبینه و خب تمام اون سپرهای دفاعی روانی تو کسری از ثانیه فرو میریزه.
آره، و مهاجمان این اعتماد رو با طعمه های خیلی هوشمندانه ترکیب میکنن. مثلا لینک رو با عنوان محاسبگر پاداش سالانه میفرستن.
وای، خب کیه که روی محاسبگر پاداش کلیک نکنه؟ مخصوصا وقتی لینک شما رو به پلتفرم رسمی شرکت میبره.
و به محض کلیک، چون کاربر از قبل لاگین کرده، ایجنت مخرب تو سکوت محض ساخته میشه.
بسیار خوب. پس از صد ذهن انسان عبور کردن. اما ما تو سازمان‌ها سیستم‌های دفاعی چند لایه داریم. فایروال‌های پیشرفته، آنتی ویروس‌ها. وقتی این ایجنت نفوذی شروع می‌کنه به ارسال داده‌ها، چرا هیچ زنگ خطری تو تیم امنیت شبکه به صدا در نمیاد؟
خب این یکی از جذاب‌ترین و در عین حال ترسناک‌ترین بخش‌های گزارشه. مایکل درکسل، معمار ارشد امنیت ابری، اینجا به یه نکته حیاتی اشاره می‌کنه.
چه نکته‌ای؟
اینکه تو این حمله اصلاً هیچ فایل مخربی وجود نداره.
یعنی هیچی دانلود نمیشه؟
هیچی. سیستم‌های تشخیص سنتی مثل EDR برای پیدا کردن فایل‌های اجرایی یا کدهای مخرب روی سیستم کاربر آموزش دیدن. اما اینجا همه چیز منحصراً درون زیرساخت ابری OpenAI رخ میده.
پس حمله اصلاً روی زمین ما اتفاق نمی‌افته.
دقیقاً. و نکته ترسناکتر پدیده به اسم ارث‌بری هویت. وقتی این دستیار ساخته میشه، یه موجودیت غریبه نیست.
منظورت اینه که دسترسی‌های خود قربانی رو میگیره؟
100%. تمام مجوزها و دسترسی‌های کاربر رو به ارث میبره. اگه قربانی مدیر مالی باشه، این هوش مصنوعی حالا قدرت هویت مدیر مالی رو داره.
و این یعنی از نگاه فایروال این یه هکر نیست. سیستم فقط میبینه که یه کارمند مجاز داره با یه نرم افزار ابری تایید شده تبادل داده میکنه.
دقیقاً همینطوره. ابزارهای امنیتی سنتی اینجا کاملاً کور میشن.
ببین، این مثل اینه که نگهبانای بانک تو ورودی ساختمون دارن جیب افراد رو میگردن تا سلاح پیدا کنن، در حالی که ساره خیلی راحت پشت میز رئیس نشسته.
آره، و با استفاده از رمزهای خود رئیس داره میلیون‌ها دلار رو قانونی منتقل میکنه به یه حساب خارج از کشور.
و نگهبان ها هم با لبخند نگاش میکنن، چون فکر میکنن این یه عملیات بانکی عادیه. واقعا وحشتناکه. خب با این سطح از پنهانکاری، ابعاد این تهدید چقدر بزرگه؟
اگه به آمارهای اجلاس وی بی ترانسفورم که توسط محققان سیسکو منتشر شده نگاه کنیم، اعداد واقعا نگران کننده است.
آره، تو منابع دیدم. اونا به نرخ موفقیت 88.3% برای حملات چند مرحله‌ای علیه مدل‌های هوش مصنوعی اشاره کرده بودن. 88%.
و وقتی این عدد معنادارتر میشه که بدونیم 54% از سازمان‌ها حداقل یه حادثه امنیتی مربوط به ایجنت‌ها رو تجربه کردن.
یعنی بیش از نیمی از شرکت‌های بزرگ در حال حاضر قربانی این نسل جدید از حملات شده. شدن.
و پیامدهاش هم چند لایه است. نشت داده های حساس، یعنی نقض مستقیم قوانینی مثل GDPR در اروپا و مقررات جدید هوش مصنوعی اتحادیه اروپا.
که خب جریمه های این نقض ها میتونه برای شرکت ویرانگر باشه. علاوه بر اون ریسک های مالی و عملیاتی هم هست.
دقیقاً. اگه کدهای منبعی استراتژیک شرکت به سرقت بره، مزیت رقابتی نابود میشه. حتی بیمه های سایبری هم ممکنه خسارت رو ندن چون شرکت معماری ایمنی نداشته.
اصلاً عجیب نیست که شاخص اعتماد مدیران فناوری تا 58% سقوط کرده. ولی خب واکنش های بازار خیلی جالب بوده. تو 3 ماهه اول سال 2026 سرمایه گذارها حدود 25 میلیارد دلار تو استارتاپ های امنیت هوش مصنوعی سرمایه گذاری کردن.
یه تب طلای دیجیتال واقعی.
آره، ولی این بار دنبال خود طلا نیستن. دارن میلیاردها دلار خرج میکنن تا گاف صندوق هایی بسازن که طلای اطلاعات ما رو تو برابر این دستیاران هوشمند حفظ کنه.
خب اگه از بازار فاصله بگیریم و به واکنش های فنی نگاه کنیم، میبینیم که اوپن ای هم بیکار ننشست.
آره، وقتی تیم زنیتی لبز تو 4 ژوئن 2026 آسیب پذیری رو گزارش داد، اونا تا 8 ژوئن یه هاتفیکس اضطراری دادن، یعنی 4 روزه.
سرعت عمل بسیار قابل توجهی برای شرکت تو اون ابعاد هستش.
خب راستش اینجا من باید یکم با تو مخالفت کنم. 4 روز برای یه شرکت سنتی شاید سریع باشه، اما تو دنیای هوش مصنوعی؟
خب منظورت چیه؟
ببین، تو 4 روز یه ایجنت خودمختار با قدرت پردازشی بالا میتونه 10 گیگابایت ایمیل و سند محرمانه رو استخراج کنه. آیا این واقعا یه پیروزیه؟
نقد کاملا منطقیه. در واقع اون پچ امنیتی فقط جلوی خونریزی جدید رو گرفت.
یعنی فقط نذاشت ایجنت های جدید ساخته بشن.
آره، هیچ تأثیری روی ایجنت هایی که تو همون 4 روز یا هفته های قبلش مستقر شده بودن نداشت. اونا مثل بمبای ساعتی تو زیرساخت سازمان باقی موندن.
که این دقیقا ما رو میبره سمت راهکارها. وقتی نمیتونیم فقط به پچ های سازنده تکیه کنیم، چی کار باید کرد؟ تو گزارش یه چکلیست 4 مرحله‌ای برای مدیران امنیت اطلاعات یا همون سیسوها اومده.
درسته، و این اقدامات خیلی ساختاری یافته هستن.
ولی وقتی من به این 4 مرحله نگاه میکنم، احساس میکنم همشون تو 3 کلمه خلاصه میشن: شفافیت، محدودسازی و آینده نگری.
دستبندی خیلی خوبیه. بخش شفافیت دقیقاً همون اقدام اول چکلیسته، یعنی حسابرسی موجودی ایجنت ها.
خب منطقیه. شما نمیتونی از چیزی که نمیبینی محافظت کنی. پاکسازی زمین بازی بود. برای محدودسازی چی؟ گزارش به 2 تا اقدام اشاره میکنه. اولیش لغو مجوزهای غیر ضروری OAHTS.
آره، پروتکل OAH همون سیستمیه که به دستیار اجازه میده به نرم افزارهای دیگه مثل گوگل درایو یا اسلک متصل بشه. مشکل اینجاست که سازمانها دسترسی بیش از حد میدن.
یعنی مثلا ایجنتی که برای مارکتینگ ساخته شده اصلا نیازی نداره به پوشه اسناد مالی دسترسی داشته باشه.
درسته. باید اصل حداقل دسترسی ضروری رو با سختگیری اجرا کنن. و بخش دوم محدودسازی همون کنترل وب هوک هاست که حرفش رو زدیم.
آها، ایجاد همون لیست سفید یا وایت لیست.
شبکه رو طوری تنظیم میکنن که دستیاران فقط بتونن داده ها رو به سرورهای تایید شده بفرستن. اینطوری اگه جاسوس بخواد فایلی رو بیرون بفرسته، سیستم مسدودش میکنه.
و در نهایت اون مفهومی که من اسمش رو گذاشتم آینده نگری، یعنی همون اقدام 4.
آره، مهاجرت سریع به استاندارد جدید Agents SDK. محیط قدیمی قراره تو 30 نوامبر 2026 برای همیشه خاموش بشه.
پس سازمان ها باید از همین الان شروع کنن. خب، وقتی تمام این پازل ها رو کنار هم میذاریم، میبینیم راه حل اصلی آوردن مفهوم معماری عدم اعتماد یا زیرو تراست به دنیای هوش مصنوعیه.
دقیقا همینه.
میدونی؟ برای تجسم بهترش، این مثل اینه که به جای دادن یه چک سفید امضا به دستیار جدیدت، بهش یه کارت اعتباری شرکتی بدی. کارتی که سقف هزینه داره، فقط تو فروشگاه خاصی کار میکنه و اگه خرید غیر مجاز کنه فوراً بهت پیامک میده.
کارت اعتباری بهترین تصویرسازی برای معماریه. شما هم چنان قدرت عمل میدی اما با کنترل. این جنبندی با یادداشت سردبیری تکینگیم هم همخوانی داره. مرزهای امنیتی تغییر کردن.
یعنی از دیوارهای فیزیکی و فایروال ها عبور کردیم؟
آره، امروز خط مقدم دفاعی ما به زمان اجرای برنامه ها و محیط عملیاتی ایجنت ها منتقل شده. اونا دیگه ابزار ساده نیستن، موجودیت هایی هستن که نیاز به نظارت دارن.
با این تفاوت وحشتناک که با سرعتی غیر قابل درک برای انسان فکر و عمل می کنن. و راستش این همون نقطه‌ایه که من رو برای آینده به فکر فرو میبره.
چطور؟
ببین، ما امروز نشستیم و راهی پیدا کردیم تا یه دستیار هوش مصنوعی رو مثل یه کارمند محدود کنیم. اما فقط به یه قدم جلوتر فکر کن. ما تو آستانه دورانی هستیم که این ایجنت ها قرار نیست توی محیط ایزوله باشن.
منظور تعامل ایجنت ها با هم دیگه است؟
دقیقاً. به زودی ایجنت تدارکات یه شرکت خودش با ایجنت فروش یه شرکت دیگه تو اون سر دنیا مذاکره میکنه. اگه امروز یه هوش مصنوعی برای خوندن یه ایمیل ساده به این سطح از تایید هویت نیاز داره،
خب وقتی میلیاردها ایجنت در حال تبادل داده و توافق باشن چی میشه؟
آره، وقتی اونا تو کسری از میلی ثانیه قرارداد میبندن، کی قراره بر این دست دادنهای ماشینی نظارت کنه؟ آیا ما با دستای خودمون داریم اقتصادی میسازیم که امنیتش برای همیشه از درک انسان خارج میشه؟
سوالیه که واقعا جای فکرش داره.
از اینکه تو کالبد شکافی این معمای پیچیده با ما همراه بودید سپاسگزاریم. به این پرسش فکر کنید تا بررسی عمیق بعدی. خدا نگهدار.